تفسیر قرآن کریم صوت شماره 217 سوره زمر آیات 1 تا 16.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملا به الارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. سوره مبارکه زمر، سوره که 75 تا آیه داره، از سور مکیه. دلیل نامگذاریش هم آیات 71 و 73 که کلمه زمر درش اومده، و زمر هم به معنای گروه و جماعته، چون در اون آیات اینطور بیان میشه که بهشتیان و جهنمیان گروه گروه وارد بهشت یا وارد جهنم میشن. و طبق روال سور مکی پر از نکات اعتقادی که حالا وارد سوره میشیم و نکاتی که در آیاتش هست. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، به نام اون ذاتی که همه کمالات رو در خودش داره و بخشنده است به بخشایش عام برای همه و بخشایشگر به بخشایش خاص برای برخی. آیه 1، تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم. این کتابی است از سوی خداوند عزیز و حکیم که نازل شده است. لازمه یک خداوندی که دارای اوصاف کمالی است اینه که کتاب نازل کنه، دفترچه راهنما در اختیار ما قرار بده. این قرآن به منزله دفترچه راهنمای ماست. کسانی که نسبت به این قرآن غفلت دارن، بی تفاوتی دارن، یا مثلا نکات این رو به کار نمیبندن، اصلا مبنا بودنی برای این کتاب قائل نیستن. مثل امروز که تو این دوره‌های آخرالزمان می‌بینیم کسایی که توی عرصه‌های مختلف وارد میشن، حالا سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، هر جا، خیلی به این کتاب نگاه جدی ندارن. چرا؟ میگن یه کتاب مقدسی است، مثل بقیه ادیان هستش، تحریف شده، فقط توی کلیساها و کنیساها یه ذره اون کتاب مقدسشون رو میخونن، تو زندگی عادیشون هیچ تأثیر و کاربردی نداره. اینا هم مثل اونا، و این گمراهی انسان‌ها رو نشون میده. اینا که تو فضای سیاسی کلمه‌های سلمبه قلمبه استفاده می‌کنن و این کتاب رو نمیتونن کاربردی کنن، یا اگه یه موقعی هم به یه آیه استناد کنن خیلی منافقانه و با ظاهرسازی و فریبکاری هست، اینا توی مسیر دیگری افتادن و باعث میشه خودشون و یک مملکت رو به بنبست برسونن. کتاب نازل شده، دفترچه راهنما نازل شده، استفاده کنیم، به کار ببندیم. عرضه به کار بستن این کتاب باید در انسان وجود داشته باشه. این عرضه، این توان در ولی خدا وجود داره. او وقتی در رأس مدیریت یک جامعه قرار بگیره، دیگه انقدر مثل این مدیران آخرالزمان و عصر غیبت حقیر و کوچیک نیستش که ببینه دشمن چی میگه، بازی چه بشه. نه، او بازیگردانه، با این کتاب خطگذاری میکنه، تعریف زمین بازی میکنه. کتاب نازل شده از ناحیه خداوند عزیز حکیم. هر کس میخواد به حکمت برسه، به عزت برسه، به موفقیت برسه، باید این دفترچه راهنما رو جدی بگیره. یک وسیله مکانیکی دفترچه راهنما داره که اگر کسی این دفترچه راهنما رو بهش عمل نکنه، اون وسیله مکانیکی رو میزنه میسوزونه. حالا چطور ممکنه یه انسان با این همه پیچیدگی های جسمی و روحی و فردی و اجتماعی و این همه ابعاد مختلف داره زندگی انسان ها، دفترچه راهنما نداشته باشه؟ اصلا مگه ممکنه؟ آیه 2، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، که همانا ما این کتاب را به حق بر تو نازل کردیم، حق مطلب توش ادا شده. فعبد الله مخلصا له الدین، پس خدا را پرستش کن و دین خود را برای او خالص گردان. یعنی حالا تو این راه آفت هم هست. آفت چیه؟ ناخالصی. این که انسان این کتاب رو بخواد بگیره با آلودگی، با ناخالصی، با فریبکاری، با بازیگری بخواد این کتاب رو دنبال کنه. آیه 3، الا لله الدین الخالص، آگاه باشید که دین خالص از آن خداست. و الذین اتخذوا من دونه اولیاء، و آنها که غیر خدا را اولیاء خود قرار دادند، ما نعبدهم الا، آنها را پرستش نمی کردند مگر اینکه، یعنی دلیلشون این بود که ما اینها را نمی پرستیم مگر اینکه، لیقربونا الی الله زلفا، اینکه ما را به خداوند نزدیک کنند. ان الله یحکم بینهم فیما هم فیه یختلفون، همانا خداوند روز قیامت میان آنان در آن چه اختلاف داشتند داوری میکند. حالا خداوند در روز قیامت، خلیفه خداوند در عصر ظهور، فرق نمیکنه، هر دوش میخوره به این آیه. هر آیه‌ای که ما در رابطه با معاد میخونیم در رابطه با عصر ظهور هم صادقه. ان الله لا یهدی من هو کاذب کفار، که همانا خداوند آن کس را که دروغگوی کفران کننده است را هرگز هدایت نمیکند، هرگز اسباب صعودش به قله رو فراهم نمیکنه. حالا یه نکته میفرماید، اینایی که بت پرست بودن میگفتن ما بت ها رو نمیپرستیم مگر اینکه اونها باعث تقرب ما به خداوند میشن. مخالفان شیعه، چند تا آیه هستش که در قرآن که آقا ببینید بت پرستان مکه چجوری بت ها رو واسطه تقرب خودشون به خداوند قرار میدادن. شیعیان هم امامان خودشون اینجوری کردن، واسطه تقرب بین خودشون با خدا قرار دادن. مثلا اونها رو به تعبیر اونا دیگه، ما که همچین چیزی نمیگیم، میپرستن که اونها رو به خدا نزدیک کنن. پس نتیجه گیری میکنن که شیعیانی که امام پرستن با مشرکان مکه که بت پرستن دقیقاً مثل همن، که این کاملا غلطه. مشرکین مکه دون الله رو میپرستیدن، یعنی غیر خدا رو اونم میپرستیدن. اینجا خودشون میگن دیگه نعبدهم، تو همین نسبت غلطی که مخالفان شیعه به شیعه میدن دو تا غلط هست. اول اینکه ما امامانمون رو نمیپرستیم، بلکه اونا رو به عنوان ولی الله، حجت الله، خلیفت الله واجب الاطاعه میدونیم، یعنی میگیم اینا امامن، ما مأمون باید ازشون اطاعت کنیم. مثل نماز جماعت که یه نفر امام جماعت میشه، بقیه پشت سر او بهش اقتدا میکنن و همه دارن خدا رو عبادت میکنن. مگه کسی که تو نماز جماعت به امام جماعت اقتدا میکنه داره میپرستدش؟ نه، داره اقتدا میکنه بهش. همه با هم دارن خدا رو میپرستن به عنوان یه کار گروهی، یه کار تیمی، با محوریت مثلا شایسته ترین فرد ممکن، که اگه امام معصوم باشه دیگه از او شایسته تر ما نداریم. دومی که اینجا میگه من دونهی، دون الله، دون الله، این یعنی غیر خدا، این یعنی کسی که خداوند تاییدش نکرده. رفتن به سمت اون و پذیرفتن اون ما رو به خدا نمیرسونه. اما اونجایی که شیعه داره به امامش اقتدا میکنه، اونجا امام دیگه دون الله نیست، ولی الله، خلیفت الله، حجت الله، همونیه که فرموده انی جاعل فی الارض خلیفه، همونیه که امر کرده ملائکه و جنیان و همه موجودات عالم به او سجده کنن، یعنی در مقابل او نهایت تواضع رو داشته باشن، برای تحقق اهداف او متواضعانه تلاش کنن. خب اینا خیلی نادانن دیگه، هنوز فرق دون الله و ولی الله رو نمیدونه، فرق عبادت و اطاعت رو نمیدونه. اومده میگه شیعیان به مصداق این آیات مثل مشرکان مکه است. و البته ما معتقدیم اگر کسی دنبال ولی الله نره، اتفاقا دنبال همون دون الله میره و اونها رو هم میپرسته، اونها رو به عنوان رب یا ارباب متفرق میپذیره. در آیه 31 توبه داشتیم دیگه، میگه اهل کتاب اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. جالبه که مخالفان شیعه، شیعه رو میان متهم میکنن به شرک، ولی نمیدونن که خودشون تو دام شرک در ربوبیت افتادن. چون وقتی انسان ولایت ولی الله و خلیفت الله رو نپذیره، معلومه که میفته تو دام ولایت طواغیت، معلومه که میفته تو دام پذیرش ارباب متفرق، و اون شرک، اتفاقا شرک در ربوبیت. و خلاصه خداوندم انسانهای دروغگوی کفران کننده رو که نعمت ولایت رو خصوصا کفران میکنن هدایت نمیکنه، یعنی اسباب صعود رو در اختیارشون قرار نمیده، بلکه اینا در مسیر سقوط قرار میگیرن. آیه 4، لو اراد الله، اگر خداوند میخواست، لو امتناعیه، یعنی اگر به فرض محال، اگر به فرض محال خداوند میخواست، ان یتخذ ولدن، که فرزندی را انتخاب کند، لاستفا مما یخلق ما یشاء، از میان مخلوقاتش آنچه را میخواست برمیگزید. اشاره داره به اون اعتقاد سازی باطل کفار و مشرکین مکه که میگفتن خداوند فرزند داره. سبحانه، منزه است او از اینکه مثلا فرزندی داشته باشه یا این نسبت های ناروا. هو الله الواحد القهار، او خداوند یگانه پیروز است. اشاره میکنه به اون اعتقاد سازی غلطی که اهالی مکه، کفار مشرکین مکه داشتن به بحث فرزند گرفتن خداوند. چرا حالا اینا اعتقاد سازی میکردن؟ قبلا هم بارها گفتیم اعتقاد سازی میکردن که روی اون اعتقاد غلط خواسته های خودشونو دنبال کنن. بعد خداوند اینجا میزنه تو دهنشون، میفرماد اگر خداوند به فرض محال میخواست همچی کاری بکنه، خب میان مخلوقاتش هر کدوم دوستاش انتخاب میکرد، چرا هر کدوم شما میخواید نسبت میدید؟ یعنی تناقض اعتقاداتشونو داره میکشه بیرون، در حالی که چنین نیست، اصلا مزخرف میگید، پاک و منزه از خداوند. مثلا بین دنیای اسلام، حالا چون بحث مخالفان شیعه هم پیش اومد، بعضی از فرق مسلمان هستن میخوان به بعضی از اطرافیان پیامبر که بالاخره توطئه‌گر بودن، فتنه‌گر بودن، منافق بودن، با یهود در ارتباط بودن، روایات متعدد داریم، بیان اینا رو بهشون قداست بدن. اومدن یه اعتقادسازی غلطی رو انجام میدن. مثلا میگن پیامبر فرمود همه اصحاب من مانند ستارگانند، به هر کدام از آنها اقتدا نمایید هدایت یابید. بعد ما میگیم این روایت 100% جعلیه، خلاف قرآن، تعبیر روایات که میفرماد اگر روایتی خلاف قرآن بود بکوبید به دیوار، یعنی محترمانه هم نذارید کنار، محکم بکوبیدش به دیوار. بعد میگیم خب این روایت معلوم جعلیه، چرا؟ برای اینکه این همه توی اصحاب پیامبر منافق بود، این همه ما آیات داریم تو چندین سوره، سوره نساء، سوره توبه، سوره منافقون که اصلا اسم سوره روشه، و سوره های دیگه داره در رابطه با منافقان صحبت میکنه. خب اینا جزء اصحاب بودن دیگه، خب اونا هم مانند ستارگانند، ما بهشون اقتدا کنیم هدایت میابیم. خب مشخص این روایت جعلیه. منتها چرا اینا اومدن این اعتقاد سازی غلطو کردن؟ به خاطر اینکه وجهه بدن به اون کسانی که از نظر اونا تقدس دارن ولی در واقع فتنه‌گر و توطئه‌گر بودن. ببینید به همین سادگی میاد یه اعتقاد غلطی رو جا میندازه، یه روایت جعلی رو جا میندازه، روی اون پایه خواسته خودشو دنبال میکنه. اینا هم همینطوری بودن، مشرکان مکه. اینجا هم خداوند داره پاسخ میده، ببینید خداوند اینه. آیه 5، خلق السماوات والارض بالحق، آسمان ها و زمین را به حق آفریده. آفریدگاره بچه داره چیه؟ یکبر اللیل علی النهار، که شب را بر روز میپیچد، و یکبر النهار النهار على الليل و روز را بر شب میپیچد و سخر الشمس و القمر و خورشید و ماه را مسخر فرمان خیش قرار داد کل یجری لاجل مسما که هر کدام تا سلامت معینی به حرکت خود ادامه میدهند خداوند اینه بالاترین قدرت نظام هستی به این زیبایی و به این دقت و به این نظم داره نظام عالم رو میچرخونه که اصلا شما در مخیلتون هم نمی گنجه شما یه کار کوچیک نمیتونید انجام بدید بعد میای در رابطه با خدایی که اینجوری نظام عالم رو داره میچرخونه صحبت میکنید الا هو العزیز الغفار آگاه باشید به هوش باشید به جنگ مزخرف بگید او شکست ناپذیر آمرزنده است یعنی هم شکست ناپذیر قدرتمند هم غفار خیلی هم داره با شما را میادا حواستون باشه آیه 6 خلقکم من نفس واحده او شما را از یک نفس آفرید ثم جعل منها زوجها و سپس همسرش را از او خلق کرد یعنی از باقی مانده گل او و انزل لكم من الانعام ثمانیه ازواج و برای شما 8 زوج از چهارپایان ایجاد کرد یعنی 8 زوجی که برای شما حلاله میتونید استفاده کنید در سوره انعام هم داشتیم گاو شتر گوسفند بز این 4 تا نر و ماده 4 تا 8 تا که اینا رو برای شما قرار داد برای استفاده شما یخلقکم فی بطون امهاتکم که او شما را در شکم مادرانتان آفرید خلقا من بعد خلق آفرینشی بعد از آفرینشی دیگر فی ظلمات ثلاثه در میان تاریکی های سگانه که در میان تاریکی های سگانه رو امام حسین علیه السلام در دعای عرفه تفسیر کرده در دعای عرفه امام حسین علیه السلام عرضه می‌دارد به خداوند متعال که ثم اسکن تنی فی ظلمات ثلاثه بین لحم و جلد و دم که منو ساکن کردی در ظلمات ثلاث تاریکی های سگانه بین گوشت و پوست و خون که یعنی چی که یعنی خداوند تو فضاهای تاریک که اصلا شما نمیدونید چی به چیه فعاله داره یه کارایی میکنه یه اتفاقاتی رو به وجود میاره که امروز میبینیم این ظلمات ثلاث فقط با پیشرفت‌های پزشکی و با ساخت دستگاه‌های آنچنانی قابل رؤیته مثلا پزشکان عمل جراحی کاری چیزی بخوان درش انجام بدن اما خداوند تو این تاریکی‌های سگانه انسان‌ها رو به وجود میاره اینجوری شما رو آفریده ذالکم الله ربکم این است خداوند پروردگار شما له الملک که حکومت از آن اوست حکومت تمام عالم هستی لا اله الا هو که هیچ معبودی جز او نیست فانا تصرفون پس چگونه از راه حق منحرف میشوید ببینید اونا مزخرف میگفتن اعتقاد سازی باطل میکردن بعد خداوند تو این آیات چقدر قشنگ داره خودشو معرفی میکنه در زیباترین شکل ممکن اصلا این آیات سور مکی مثل ذکر میمونه آدم اصلا هی با عشق تکرار کنه اینقدر زیبا و این آیات درس برای ما میخواد بگه اگر شما برخورد میکنید با گروه منحرف که اونا میان برای حالا خواسته های باطل و کودکانه و کوچک و شیطانی خودشون اعتقاد سازی های باطل میکنن انسان های بسیاری رو میخوان منحرف کنن گمراه کنن شما بیایید علاوه بر اینکه تناقض حرف اونا رو میکشید بیرون حالا حرف حق رو بزنید به این زیبایی و مطلب رو جا بندازید آیه 7 ان تکفروا که بدونید خلاصه که اگر کفران کنید فان الله غنی عنکم خداوند از شما بی نیاز از خودتون ضرر میکنید ولا یرضا لعباده الکفر و یه همچین خدایی هم و هرگز کفران را برای بندگانش نمیپسندد و ان تشکروا و اگر شکر او را به جا آورید یرزه لکم آن را برای شما میپسندد ولا تزر وازره وزر اخرى و هیچ بارکشی بار دیگری را به دوش نمیکشد هیچ گناهکاری بار گناهان دیگری را به دوش نمیکشه ثم الی ربکم مرجعکم سپس بازگشت همه شما به سوی پروردگارتان است فینبئکم بما کنتم تعملون پس شما را از آن چه انجام میدادید آگاه میسازد انه علیم بذات الصدور چرا که او به آن چه در سینه هاست آگاه است خداوند به آن چه که در پنهانی ترین لایه های وجود ما هم هست آگاهه حالا از یه جای دیگه میخواد بحث توحید رو جا بندازه که ببینید شمایی که در مقابل خداوند و قبول کردن خداوند سرسختید موقعی که سختی براتون حاصل میشه خوب خداشناس و خداپرست میشید پس ببین خداشناسی و خداپرستی و گرایش به خداوند گرایش به توحید تو همه انسان ها هست منتها شما چون مریضید فقط تو مواقع سختی این گرایشتون گل میکنه ولی انسان های سالم همیشه آیه 8 و اذا مسل انسان ضرون و هنگامی که انسان را زیانی میرسد دعا ربه منیبا الیه پروردگار خود را میخواند که به سوی او باز میگردد ثم اذا خوله نعمتا منه سپس اما هنگامی که نعمتی از خود به او عطا کند نسی ما کان یدعو الیه من قبل آن چرا به خاطر آن قبلا خدا را میخواند از یاد میبرد و جعل لله اندادن و برای خداوند همتایانی قرار میدهد لیذل عن سبیله تا از راه او منحرف سازد کیو هم خودش و هم دیگران رو موقعی که سختی میرسه خوب به سمت خدا رو میاره پس نشون میده گرایش به خدا در وجود همه انسان ها به صورت فطری هست دیگه و الا اگر نبود که موقع سختی ها انسان رو به خدا نمی آورد اما به محض اینکه یه نعمتی بهش میدن میفته تو فضای غفلت و غرور و فریب و اینها یادش یادش میره. این آیه و آیاتی از این دسته میخواد بگه چی؟ میخواد بگه گرایش به خداوند تو وجود همه انسان‌ها هست. یعنی مشکل از ناحیه ما نیست. ما به صورت فطری این گرایشو در وجود او در خلقت او قرار دادیم. منتها این مریضه موقعی که سخت میاد سمت خدا، موقعی که سختی نیست میره دنبال بازیاش. مثل بچه‌ای که موقعی که بی پولی میخوره یادش میفته بابا داره. موقعی که پول داره اصلا بابا و حرف بابا و نصیحت‌ها و تجربه‌های بابا و اینا ولش کن. میفته دنبال هواهای نفسانی و رفقای فاسد و اون راه غلطش. حالا که اینجوری هستید پس مریضی در شماست. قل تمتع به کفرک قلیلا، بگو چند روزی اندکی به کفرت بهره گیر. بالاخره خداوند به همه مهلت داده دیگه، انک من اصحاب النار، اما بدون که در نهایت تو از اصحاب آتشی. یعنی خلاصه با این مریضی ها عاقبتش اینه. آیه 9. حالا تو این آیه نقطه مقابلی رو مطرح میکنه برای مقایسه با آیه قبلی. گفتیم یکی از تدابیر خداوند برای توجیه بندگانش تو این قرآن بحث مقایسه است دیگه، تمثیل های بجا، مقایسه های بجا. آیا حالا چنین کسی که تو این آیه 8 گفتیم با این یکیه؟ من هو قانتون آنا اللیل ساجدن و قائما، اون کسی که تو آیه قبل گفتیم درستشه بهتره یا این درستشه؟ یا کسی که در ساعات شب به عبادت مشغول است و در حال سجده و قیام، یحذر الاخرته، که از عذاب آخرت میترسد و یرجو رحمت ربه، و به رحمت پروردگارش امیدوار است، اون قبلیه که اون مسیر باطل و رفت بهتره، خوش عاقبت تره، یا این که فهمیده داستان چیه؟ قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، بگو آیا کسانی که میدانند به علم حقیقی یا علم نافع با کسایی که نمیدانند یکی اند؟ انما یتذکر اولو الالباب، این از تو جز این نیست که تنها خردمندان متذکر میشوند. اون قبلیه رو گفت، اینم فرمود مقایسه. حالا کدوم اینا بهتره؟ کدوم اینا خوش عاقبت تره؟ این آیه 9 هم یه داستان تاریخی داره خیلی جالب. البته ربطی به آیه و شأن نزولش نداره، اما خب در زمان حضرت امیر علیه السلام بحث خوارج بود. میگن یه دفعه حضرت امیر علیه السلام با جناب کمیل ابن زیاد که یکی از اصحاب خاص حضرت بود، اون دعای کمیل معروفم به نام همونه، داشتن از کنار یک خانه رد میشدن، دیدن یک فردی این آیه 9 سوره زمر رو داره با چه سوز عجیبی، با چه صدای خاصی میخونه و اشک میریزه و اصلا یه حالی. بعد میگه کمیل رو کرد به حضرت امیر علیه السلام، گفت چقدر زیبا میخونه، چه صدای تاثیرگذاری. بعد حضرت امیر علیه السلام گفت کمیل، وزوز این آدم تو رو فریب نده، این آدم جهنمیه، نگاه نکن به ظاهر خوب خوندنش. بعد میگه کمیل خلاصه اونجا اصلا موندم، چجوری این به این قشنگی؟ بعد حالا حضرت امیر خب دروغم نمیگه، شوخی نمیکنه که واقعا راست میگه، خیلی متعجب و گذشت و در جنگ نهروان میگه حضرت امیر علیه السلام، کمیلم کنارش بود، از کنار یک جسدی رد شد، حضرت امیر با پا زد به اون جسد اون فردی که از خوارج نهروان کشته شده بود، در مقابل حضرت امیر ایستاده بود، حالا بعد از کلی اتمام حجت و اینا کشته شده بود، حضرت امیر با پا زد به جنازه اون فرد از خوارج، رو به کمیل کرد، گفت امن هو قانتون آنا اللیل ساجدن و قائما یحذر الاخره و یرجو رحمت ربه. میگه کمیل میگه اونجا فهمیدم داستان چیه. بله انسان باید اینجوری باشه، ولی انسانی اینجوری نتیجه میگیره که مؤمن خردمند باشه؟ آخر آیه میگه اتفاقا اولو الالباب، انسانی که دین داره ولی بی شعور بی عقله با این آیات نمیتونه نجات پیدا کنه، با این آیات میفته تو دام بازی. چون اگه انسان خالص نباشه، که حالا یه تفسیرش این میشه، یعنی عقلش عقل خالصی نباشه، عقلش مشوب به اوهامات و خیالات و اصلا عقل ضعیفی داشته باشه، انسان خوش عقلی نباشه، این آدم حتما میفته تو دام سقوط، این آدم حتما میفته تو دام بازیگری و آلودگی، از این آیات سوء استفاده میکنه، بیشتر سقوط میکنه. حالا این که خداوند داره تو این آیه 8 یه مدلی رو میگه کافر، بعد یه مدلی رو میگه تو آیه 9 که اینا اهل تهجد شبانن، اهل سجده، اهل قیام، اینا یعنی مؤمن عاقل، مؤمن عالم عاقل، یعلمون وسط آیه، اولو الالباب آخر آیه، هم اهل علم باشه، علم نافع، هم اهل عقل باشه، یه انسان خوش عقل باشه. یه انسانی که خوش عقل نیست، دینداریش هم به خودش ضربه میزنه هم به خیلی های دیگه. چقدر تو روایات داریم، روایات اول کتاب اصول کافی، لا دین لمن لا عقل له، کسی که عقل نداره دین نداره، اون دینش بیشتر ضربه میزنه به بقیه، به یه چیزایی اعتقاد پیدا کرده اما نمیدونه اینا جاش کجاست، نمیدونه حد و اندازه های اینا کجاست، هی دوچار افراط و تفریط میشه چون عقلش ضعیفه دیگه. یه چاقوی دست گرفته نمیدونه چیو باید ببره، چقدر باید ببره، یهو میذاره یه جای دیگه اشتباه میبره، کم و زیاد میبره. اینه که خیلی مهمه. آخر آیه میفرماد خردمندان متذکر میشن، یا به تعبیر بهتر خردمندان از این رویه نتیجه خوبی حاصل خواهند کرد. والا خیلی هم بودن تو این رویه رفتن، اینا رو هم قبول داشتن، شدن خوارج، که ان شاء الله خداوند عاقبت همه ما رو ختم به خیر کنه. آیه 10، قل یا عباد الذین آمنو، بگو ای بندگان من که ایمان آوردید، اتقوا ربکم، تقوای پروردگارتان را پیشه کنید، للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه، که برای کسانی که در این دنیا نیکی کردند پاداش نیکی است و ارض الله واسعتون و زمین خداوند وسیع است، یعنی اگه تحت فشار قرار گرفتید از کافران، از اینایی که در عقیده و عمل باطلی هستن، مهاجرت کنید، زمین خدا وسیعه. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، که صابران اجر و پاداش خود را بی حساب دریافت می‌دارن. اینایی که اهل استقامتن، اهل صبرن، اهل پایداریان، سقوط نمی‌کنن، اینا اجرشون رو بی حساب ما فوق تصور از خداوند دریافت می‌کنن. کسایی که تو فضاهای سخت قرار می‌گیرن، خصوصا تو این فضاهای سخت آخر الزمان، خوبه این قسمت آخر آیه 10 رو خیلی با خودشون تکرار کنن. خیلی به انسان انرژی میده، به انسان انگیزه میده برای استقامت. آیه 11: قل انی امرت ان اعبد الله مخلصا له الدین، بگو من مأمورم که خدا را پرستش کنم در حالی که دینم را برای او خالص کرده باشم. یعنی چی؟ یعنی دنبال بازیگری و فریبکاری از این دین نرم، صاف مثل کف دست. آیه 12: و امرت لان اکون اول المسلمین، و مأمورم که نخستین مسلمان باشم. آیه 13: قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، بگو من اگر نافرمانی پروردگارم کنم از عذاب روز بزرگ میترسم، از اون عذاب روز قیامت که انسان باید حقیقتا خائف باشه، از اون دادگاه سنگین قیامت. آیه 14: قل الله اعبد مخلصا له دینی، بگو من تنها خدا را میپرستم در حالی که دینم را برای او خالص میکنم. آیه 15: فاعبدوا ما شئتم من دونه، پس شما نیز هر چه را جز او میخواهید بپرست. آزادید، خداوند تو این دنیا اختیار داده، آزادی داده تا یه حدی البته. قل ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم و اهلیهم یوم القیامه، بگو خسران زدگان واقعی، اینایی که سود و سرمایه رو با هم از دست دادن، یه سرمایه خدا بهش داده بود، اینو چندین برابر کنه، چندین برابر که نکرده هیچ، اصل سرمایه رو هم به باد داده. بگو اینایی که سود و سرمایه رو با هم از دست دادن، آنانند که سرمایه وجود خیش و بستگانشان را در روز قیامت از دست دادن، وجودشون رو از دست دادن. خسرو انفسهم یعنی سرمایه های وجودی خودشون، خانوادهشون، بالاخره خانوادهشون هم با اینا بودن دیگه، هرچی اینا سیاست گذاری کردن اونا هم همراهی کردن. الا ذالکه هو الخسران المبین، آگاه باشید. الا یعنی هشدار، خیلی هشدار جدیه، این همون خسران آشکاره، از دست دادن سود و سرمایه با هم و خیلی روشن. و آیه 16: لهم من فوقهم ظلل من النار، برای آنان از بالای سرشان سایبانی از آتش است، و من تحتهم ظلل، و در زیر پایشان نیز سایبانهای از آتش، یک کفپوشای مثلا از آتش. ذالک یخوف الله به عباده، که آن چیزی است، یعنی این نکته ها چیزهایی است که خداوند با آن بندگانش را میترساند، هشدار بهشون میده، تذکر میده. یا عباد فتقون، که ای بندگان من پس تقوای مرا پیشه کنید، یعنی در پیشگاه من خودتون رو جمع کنید، یعنی حواستون باشه، خط قرمز رد نکنید. که خلاصه این عقوبت ها برای کسایی که این دستورالعمل ها رو جدی نمیگیرن به صورت کاملا اتوماتیکوار تحقق پیدا میکنه. رابطه بین دنیا و آخرت رابطه قراردادی نیست، رابطه حقیقیه. رابطه قراردادی مثل اینه که یک پدری به فرزندش میگه اگه دست به قندون بزنی میزنمه. این دست به قندون میزنه، پدر تا میخواد بزنه اون عطوفت پدری گل میکنه، خنده میکنه و رد میشه. اینو میگن رابطه قراردادی. رابطه بین دنیا و آخرت رابطه قراردادی نیست، رابطه حقیقیه. یعنی اصلا ربطی به عطوفت پدر و مادر و خدا و پیغمبر نداره. یه پدری به بچهش میگه بچه جان میخ تو پریز نکن. میخ تو پریز کردن همانا و برق گرفتگی همانا ها. بچه برمیداره میخ تو پریز میکنه، درجا برق میگیردش. خداوند هم میگه بابا رابطه دنیا و آخرت رابطه حقیقیه، اصلا ربطی به عطوفت من نداره. من نظام عالم رو اینجوری برنامه نویسی کردم. کسی که ظلم میکنه اون ظلم میشه از بالای سرش آتش، از زیر پایش آتش، به صورت کاملا اتوماتیکوار و حقیقی. چطور میخ تو پریز کردن و برق گرفتگی همانا، ظلم کردن و نتیجه ظلم رو قطعاً چشیدن همانا. انسان جزای عملش رو اتوماتیکوار میچشه. خیلیا که نفهمیدن بحث جهنم رو، اینو نفهمیدن دیگه، میگه خدای ارحم الراحمین، مهربان ترین مهربانان، چجوری دلش میاد بندشو عذاب کنه؟ یه پدر یه مادر دلش نمیاد یه دونه سوزن به بچهش بزنه؟ اون خدا؟ نه، اینا از خودشون در آوردن. بابا از خودشون در نیاوردن. رابطه رابطه حقیقیه. که ان شاءالله همه ما این معارف رو بفهمیم، درست انتخاب کنیم، درست عمل کنیم، که ان شاءالله نتایج خوبش رو بچشیم. سوره های اعتقادی هستن یه جورایی مثل ذکره. گاهی وقتا خداوند شبهات رو مطرح میکنه، قول باطل رو مطرح میکنه، تناقضش رو میگه، قشنگ به ما یاد میده اینجوری باشید. بعد یه جایی خودش رو معرفی میکنه. اصلا زیبا مثل ذکر. آدم دوست داره هی تکرار کنه. چیم که ان شاءالله دامن دلهای همه ما رو ظرف قرآن قرار بده که بتونیم در اون انقلاب جهانی امام زمانمون در عصر ظهور که این قرآن محور کاره، ان شاءالله به بهترین نحو ممکن برای امام زمانمون مفید و مؤثر باشیم به فضل الهی ان شاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.